بسم الله الرحمن الرحیم.
اما اگه میدونه بعد از فوتش هستن کسانی که انجام بدن که معمولا یه همچین اطمینانی وجود ندارد، در این صورت وظیفه وصیت کردنه. همینطور در مورد واجبات مالی باید شخص خودش این واجبات مالی رو ادا کنه، کفاره رو باید خودش رد کنه، مال مردم امانت پیشش باید خودش بده، بدهی به مردم رو باید بده، خمسش رو باید بده، زکاتش رو باید بده، هر واجب مالی دیگری رو که بر عهده دارد باید خودش انجام بده. بله، در بعضی موارد او نمیتواند انجام بده، نمیتونه. مثلا فرض کنید که یه زمینی به نام او هست ولی شرعاً ملک دیگریه، قانوناً نمیتونه به او منتقل بکنه، باید اینجا وسائلی رو فراهم کنه که پس از او ورثش نیان این زمین رو تصرف کنن، به اون شخص مالک حقیقی برسه، حالا به هر طریقی که ممکن میشه. در مورد واجبات مالی فقط یه نکته وجود دارد و او اینه که اگر کسی بدهی دارد و زمان پرداختش هم رسیده، منتها به اندازه حد اقل شأنش فقط داره چیزایی که استفاده کنه، به اندازه حد اقل شأنش خونشه، بیشتر از شأنش نیست، وسیله نقلیه اگر شأنش هست، این حد اقل وسیله است که آبروش باش حفظ میشه، کارش را میفته. همینجور ابزارالاتی که برای کسب و کار داره، مغازه و امثال اینها، اگر حد اقل اون مقداری باشد که با این میتونه وظیفش، میتونه شأن خودش رو حفظ بکنه، اگر بیش از این واقعا ندارد، او واجب نیست که همین هایی که در اختیار دارد اینا رو بفروشه و بدهیشو بده. نه، این واجب نیست. بله، تلاش بر باید بکند بنابر احتیاط واجب که درآمدی پیدا کنه بدهیشو بده، اون بحث دیگه است. اما اگر فعلا غیر از این مقدار حداقل، بیشتر از این نداره، در این صورت واجب نیست اینایی که داره بفروشه و بده. در این فرض اگر فرد میداند که بدهیش بعد از او ادا نمیشه، باید وصیت کنه که پس از او ادا کنن از اصل مال. تو این فرض میتونه خودش ادا نکنه، پس اون جایی که میتونه وصیت بکنه و خودش ادا نکنه واجب مالی رو، اون جایی است که به اندازه حد اقل شأنش از این مواردی که گفتیم در اختیار داره. یه خورده بیشتر داشته باشه، باید تبدیل کنه به حد اقل و با ما به تفاوتش بدهی رو بده یا بخشی از بدهی رو پرداخت کنه. مثال میزنم، فرض بفرمایید این آقا شأنش الان اینجوریه که توی آپارتمان 100 متری بنشینه، این شأنشه. اما اگه تبدیل بکنه این آپارتمان رو به آپارتمان 80 متری، با اون مابعد تفاوت 20 متر، ارزش اون مابعد تفاوت 20 متر، میتونه بدهیشو بده یا بخشی از بدهیشو بده. این باید این کارو بکنه. اگه 4 تا خیابون بره پایین‌تر، توی محله ارزان قیمت تری بخواد ساکن بشه، خلاف شأنش نیست. اگر این چنینه، باید این کار رو بکنه تا بخشی از بدهیشو حداقل بپردازه. نمیتواند در اینجا به همین وضعیت ادامه بده. اگر بدهیش سر رسید شده، باید این کار رو بکنه. یا فرض بفرمایید، مثال دارم میزنم، ممکنه این مثال رو شما درش مناقشه کنید، بگید این مثال واقعیت نداره، اما اون مثالایی که واقعیت داره رو شما بعد از این مثال من پیدا کنید. فرض بفرمایید الان یه آقایی است اینجا مثلا یه ماشین از این پژو پارسا داره، بدهی هم داره، اما اگه اینو تبدیل کنه به پراید خلاف شأنش نیست، با ما به تفاوتش هم میتونه بخشی از بدهیشو پرداخت بکنه. اگه بدهی سر رسید شده باید این کار رو بکنه و با این ما به تفاوت به اون وظیفه اقدام بکنه. در چنین فرضی اگر علائم موت ظاهر شده، مثلا بیماری سرطان گرفته، از اینا که طبیعتا شخص ازش رهایی نداره، اگر این چنین شده باید یه همچین اقدامی رو بکنه که ماشینش رو به اون ماشین پایین تر تبدیل کنه که بخشی از بدهی داده بشه در اینجا. اما اگه اون ماشینی که داره، هر ماشینی که هست بهش نیاز داره و حداقل شأنش هم هست، یعنی پایین تر از این باشه واسهش آبروش در خطر میفته، اگر این چنین باشه اینجا وصیت میکنه که بعد از او از اصل مال بپردازن. در این فرض فقط میتونه به وصیت اکتفا کنه، اما اگر بیشتر از حد شأنش داره باید اون مقدار رو، اون ما به تفاوت رو برای بدهیش اقدام بکنه و رد بکنه. خدای متعال همه ما و شما رو هم توفیق آشنایی با وظایف بندگیمون عنایت بفرماید و هم همه ما و شما را در انجام وظایف بندگیمان موفق و مؤید بدارد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام که امشب شب به درک رفتن قاتل اون حضرت یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، به پیشگاه مقدس سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیاتی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام جریانی است که شما کلیتش رو میدانید، که ملک مصر، عزیز مصر، خوابی دید که این خواب رو برای معبرین بیان کرد، اونا گفتن قالوا افغاث و احلام، این خواب جز خوابهای پریشانه که تعبیر نداره. و اون کسی که همبند حضرت یوسف بود تازه متذکر شد که یوسف علیه السلام همبند او بوده و او علم تعبیر خواب داشته، اونجا پیشنهاد کرد که بریم پیش این آقا و خواب رو برای او بگیم. و این بعد از سالها بود که این شخص آزاد شده بود از زندان. آمدند و به حضرت یوسف گفتند، اون حضرت هم فرمود خواب تعبیر داره، باید 7 سال شما گندم بکارید ولی نخورید مگه مقدار کمی توی همون سنبولش، تو همون خوشش نگه دارید، چون این چنین گندم از بین نمیره، نمیپوسه، خیلی دیر از بین میره، نگه میدارید تا بعد 7 سال قحطی میشه که تو اون سالها شما آرام آرام مصرف کنید، مگر باز یه بخش رو که سال آخر برای کشت و زرع استفاده کنید. که وقتی این جریان رو به ملک مصر گفتن، او گفت که برید بیارید ببینم این چه جور آدمیه. او این چنین گفت، قال الملك اتوني به، پادشاه گفت برید او رو بیارید. وقتی که آمدن او رو ببرن، حضرت یوسف اول امتناع کرد، فرمود جریان تهمتی که به ما زدن چی بود؟ بالاخره اون زنها راجع به ما حرف زدن، که اینجا دیگه خود اون زنها اعتراف کردند که جریان کید و مکری بود و به خصوص خود زن پادشاه که زلیخا بود اعتراف کرد که ابتدا کننده برای درخواست روابط نامشروع من بودم. خب دو جمله از حضرت یوسف نقل شده، یعنی قرآن نقل میکنه، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این مطلبی که من گفتم برید بپرسید که جریان چه بود، برای اینه که خود پادشاه بداند که من اهل خیانت به او در نهان نبودم و اینکه خدا کید و مکر خائنین رو هرگز نمیذاره به موفقیت برسه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. و من هم در مقام خود ستایی نیستم که بخوام خودم رو در اینجا بستایم، بلکه نفس اگر خدا رحم نکند، اگر خدا عنایت نکند، امارتون به سوء، اماره این در حقیقت صفت مبالغه است، صیغه مبالغه است. آمر یعنی امر کننده، امار یعنی با همزه، یعنی کسی که زیاد امر میکنه. ان النفس لامارتم بالسوء، نفس به بدی ها زیاد امر میکنه. الا ما رحم ربی، مگر اینکه پروردگار به انسان ترحم کنه. ان ربی رحیم غفور رحیم، مرد و زن نداره، مرد و زن نداره. ان النفس لامارتم بالسوء، اگر خدا ما رو رها کنه اونقدر وسوسه در درون ما میشه که پدر ما رو در میاره، پدر ما رو در میاره. این که این جمله را حضرت یوسف فرموده جریان کلیه. تو بعضی از دعاهای ما به خدا از نفسمون شکایت میکنیم. زین العابدین علیه السلام از خدا در یکی از مناجاتهای خودش قبل از این که بخواد درخواستی داشته باشه، جمله‌ای که ازت عرض میکنه اینه: الهی الیک اشکو نفسا بالسوء اماره و الی الخطیئه مبادره. خدایا من به تو پناه به تو شکایت میبرم از نفسی که به سوء اماره، به بدی زیاد امر میکنه. هی میگه این کارو بکن، اونجوری بکن، نکنه اونجور بشه. میخوای یه کمکی به کسی بکنی، میگه نکن، فردا گرفتار میشی، فردا خودت نیاز داری، این گداپروریه، این چه است، این چه، این چه. با کسی رابطت بده، میگه نکنه وقت خودتو کوچیک کنی، بری معذرت خواهی کنی. میخوای یه قدمی برای دین خدا برداری، نمیز، هی به شما امر میکنه. پرسید از کجا تشخیص بدیم که این مطلبی که در نفس ما هست، این در حقیقت کار ابلیس و گروه ابلیس و نفس، یا اینکه این یه مطلبی است که خدا در دل ما انداخته. فرمود عرضه کن به کتاب و سنت، به قرآن و به فرمایشات ما اهل بیت عرضه کن. اگر مطابق قرآن بود، مطابق این سخنان ما بود، بدون که این یه تأییدی از جانب خداست، رحمیست که رحمی کرده خدا به تو، عنایتی کرده. اما اگه دیدی اونی که اومده تو دلت، قرآن باش مخالف. امام صادق علیه السلام رد میکنه، سخنان اهل بیت این رو زبدر میزنن، میگه اینجوری نباش. بدون این ابتکار نیست که خودت زدی، این در حقیقت این نفس نفسیست که به سوء اماره، به بدی داره امر میکنه. ان للقلب اذنین، هر قلبی دو تا گوش داره. اذنون ینفس فیها الوسواس الخناس، و اذنون ینفث فیها الملک، در یه گوش وسوسگری که سرشم زود می دزده و زیاد پنهان میشه، این وسوسه میکنه و میدمد. در یه گوش دیگه فرشته‌ای میدمد. آنچه فرشته میدمد از جنس طاعت خداست. هر وقت به فکر من شما افتاد که یه کار خوبی انجام بدیم، به خودمون گفتیم دیگه بس دیگه، چقدر دیگه گناه، چقدر معصیت، بیام خودمون رو اصلاح کنیم. این اون چیزیست که ملک در ذهن ما انداخته. و اگر از جنس مقابل بود، گفت حالا وقت داری، به این زودی ها، حالا بقیه مردن، مرگ مال دیگران، مال تو که نیست. اگه اینجوری شد بدون مال اون طرف، توجه کنی. بعد فرمود فیعید الله المؤمن بالملک، خدا خاطر هرکیو که بخواد این فرشته رو تأیید میکنه. زیاد حرفای خوب تو نفسش القا میشه، توجه کنی. زیاد بعضیا مکرر افکار بد میاد به ذهنشون، نقشه بکشن واسه خلق خدا، واسه نمیدونم گناه جدید، برای یک به هم زدن رابطه افراد و و و و خیلی چیزا. بعضی هم هی به فکرشون طرحهای خوب میرسه، هی کارهای درست حسابی به ذهنشون میاد. این گروه دوم اینا کار خداست واسه شون. یعید الله المؤمن بالملک. یکی از وقتایی که خدا نیاره اون روزو برای ما، برای بچه های ما، وابستگان ما، گاهی خدا رها میکنه شخصو. رها که میکنه یعنی اون ملکی که در نفس این آقا، در نفس، در گوش اون خانم هی حرفای خوب میاندازه، هی به ذهن او حرفای خوب میاندازه، به این ملک میگه به این بنده کثیف من کاری نداشته باش. وقت دائم میشه، دائما قوتور تو افکار باطل و فاسد و گناه و معصیت، هرچی هم بهش حرف بزنی فایده نداره، فایده نداره. توجه کن، ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. اگه امشب پاشدی اومدی مسجد، این با اینکه عادت داره آقای نجفی هر شب میاد مسجد، اما در این حال نباید بذاره پای حساب خودش. خدا رحم کرده بهش، ولش که میکن یه دفعه هزار تا فکر باطل میامد به ذهنش و نمیامد مسجد. اگه یه موفقیتی به نظر ما ولو کوچیکی، یه سبحان الله من میخوام بگم، این رحم خداست به من، توجه کردی؟ اصل اینه که ما رفوزه ایم، آقا بدون تعارف. اصل اینه که انسان رفوزه است، مگه دستشو بگیرن. به داوود پیغمبر خطاب شد برو به پسر خالت بگو که گناه کردی، ما تو رو آمرزیدیم، بار دوم گناه کردی از تو گذشتی، بار سوم گناه کردی ما تو رو بخشیدیم، این بار گناه کنی نمی آمرزیم تو رو. رفت داوود به او گفت، اینم آدم با توجهی بود، اومد زیر آسمون دستشو بلند کرد، گفت خدایا لعصینک او تعصمنی. اگه خدایا تو منو نگه نداری، تو هوای من نداشته باشی، حتماً من گناه میکنم. نه اینکه تصمیم بر گناه از الان دارم، ما توجه که اینجوری نیست. مثل یه ماشینی میمونه که شما بدون زنجیر چرخ میخوای باهاش چیه بری تو جاده برفی، باید زنجیر ببندی بهش تا لیز نخوری. بدون این داستان چیه؟ حتما لیز خوردن و سقوط تو دره است، نیست؟ دنیا جاده برفیه، ما لاستیکامون همش صافه. مگه زنجیر خدا بیفته دور لاستیک ما؟ دقت کردی؟ ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. لذا خیلی از خدا هم برای خودمون هم برای اطرافیانمون وابستگانمون بخوایم که خدای به ما رحم کن از این رحمه ها. حالا من از چه میدونم یه پله افتادم پام نشکست، خدا رحم کنه، بله رحم کرده، اما اون رحمی که خدا به من بکنه که من نیفتم از وادی بندگی او بیرون، این که خیلی بیشتره، رحم بالاتریه. بله پام میشکنه، خیلی خوب پام شکست، گچ میگیرن درست میشه، نشد یه عمری لنگ میزنم دیگه، خیلی فوق‌العاده که نیست. خیلی ها دستشون با یه دست زندگی میکنن، حالا منم دستم یه عیبی بکنه چه ایراد داره؟ چه ایراد داره یعنی میگذره، اما یه چیزاییه که روزگار میگذره، اما ما دیگه اون وقت چیزی جبران برامون نداره. اینه که خیلی از خدا درخواست کنیم برای خودتون بچه هاتون که خدایا از اینجور رحما به ما بکن، و الا ما رو رها کنی حتما سکندری رو خوردی. این یه نکته تو این آیات. نکته دیگه اینه که وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. خب بالاخره حضرت یوسف این فرمایشات رو فرمود، پادشاه گفتش که اینو بیارید بالاخره از زندان خلاصش کنید، استخلصه لنفسي، من اینو جزء نزدیکان خودم بگیرمش، این خیلی آدم ارزشمندیه. فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. وقتی آزادش کردن حضرت یوسف رو، او داره تو تاریخ که وقتی خواست بیاد بیرون از همه اهل زندان که باشون مدت ها بود خداحافظی کرد و یه لباس تازه‌ای هم پوشید و یه شستشویی هم کرد و آمد و پادشاه که با او گفته او کرد، قال انک الیوم لدینا مکین امین، گفت پیش ما تو جایگاهی داری، خیلی هم آدم امانت داری هستی، قبلا به تهمت خیانت زدن نه، پاک شد پروندن. خب حالا ما میخوایم به تو مقامی بدیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. از اینجا میخوام یه نکته اعتقادی بگم که همه تون انشاءالله در جریانید. بعضی از اهل مجلس چون افرادی هن که دقت بیشتری دارن بهش توجه کنن. حکومت حرامه داشتنش، حاکم شدن یکی از محرمات، مگه خدا اجازه بده؟ چرا؟ چون حاکم میخواد تو مال مردم تصرف کنه، تو جان مردم تصرف کنه، قانون بذاره، نکن، بکن، برو، بیا، بگیر ببند. حکومت بگیر ببند داره دیگه، ولی همجوری که نمیشه که من حاکم باشم توصیه اخلاقی به مردم بکنم که حکومت نمیشه. اینه که هر کسی نباید بیاد این کارو بکنه. لذا افرادی که به امضای خدا نیست حاکمیتشون، تمامشون حاکم جورن، فرق نمیکنه مسلمان باشن یا غیر مسلمان، درست؟ این یکی از گناهان کبیر است و تو بعضی از روایات هم داریم که جز سخت‌ترین عذابها عذابای همین افراده که برای ریاست بخواد شخص اقدام کنه، مگر این که عرض کردم خدا امضا کند این رو. با وجود پیغمبر و امام معصوم، هر حکومتی حکومت ظالم بی بر برگرد. اگر حاضر معصوم باید چیه؟ حکومت رو تحویل بده شخص، نه به این عنوان که او رو بکنه مثلا استعفا بده بگه اصلا من تا اینجا ظالم بودم خدای منو ببخش، حق حق آقاست، نه اینکه تفضل کنه به او بده. این غلطه، چون اصلا حق اونیست، تا اینجا قاصد بوده بذاشته کنار. این پادشاهی که مواجهه با حضرت یوسفه، این جز حکام جوره، چون حضرت یوسف هست، حضرت یعقوب هست، پیغمبرانی هستن و او داره مملکت داری میکنه. توی همچین فرضی حضرت یوسف بخواد بیاد تو این دستگاه، حضرت عرضه داشت، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آیه 55، گفت منو بذار خلصه رئیس کل بانک مرکزی تو اصطلاح چیز این، یا وزیر اقتصاد دارایی، اون وقت دوتایش با هم جمع شده بوده، من خلصه بشم رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی، من وزیر خزانه داری بشم. خب سوال میشه اگه حکومتی باطله، اون پادشاه که باطله، این آقایی که حقشه چرا اومده وزیر شده؟ بله، یه سوال دیگه، متوجه سوال شدی؟ اینجا امام هشتم علیه السلام نکتش رو بیان فرمود. نکتش چیه؟ نکتش اینه، جریانی برای خود امام رضا اتفاق افتاد که اون جریان این بود که مأمون حضرت رو از مدینه خواست به مرو و ابتدا گفت آقا من میخوام خلافت رو به شما بدم، حضرت نپذیرفت، او اصرار کرد، حضرت ابتدا با او از در گفتگوی علمی مسالمت آمیز وارد شد، روش اینه در گفتگو، حضرت فرمود از دو حال خارج نیست، یا این حکومت رو خدا به تو اجازه داده که بگیری و تو حاکم باشی، یا به تو اجازه نداده، یا حکومت مورد تأیید خداست یا نیست. اگر خدا به اینو حکومت داده، حق نداری به دیگری بدی، حاتم بخشی که نمیشه کرد. اگر هم خدا نداده به تو، تو به چه حقی میخوای به من واگذار کنی؟ غصبه، تو رها کن، بگو من ندارم دیگه، این که من میرم تو بیا به چه دلی؟ او اصرار کرد، اصرار او امام هشتم علیه السلام اینجا نیت او رو برملا فرمود، فرمود میدونی نیت تو از اصرار چیه؟ نیت تو اینه که به مردم بگی که من وقتی قبول میکنم، به مردم بگی تا الان اگه علی ابن موسی رضا سراغ حکومت نیمده، این مال این بوده که گربه دستش به گوش نمیرسته، میگفته بو میده، به قول ما فارسی زبون ها، اما وقتی که موقعش بشه اون وقت خیلی هم حریصه، میخوای در حقیقت یه همچین تبلیغاتی علیه من بکنی. مأمون فهمید که امام هشتم علیه السلام تا تای قلب او رو خونده، بعد اون وقت تهدید کرد که اگر شما قبول نکنی خلاصه من شما رو میکشم، که امام هشتم علیه السلام اینجا فرمود که خدا به من اجازه نداده که من در اینجا با امتناع از این مقام کمک کنم خونم ریخته بشه، لذا ولایت عهدی رو حضرت پذیرفت، ولی با شروطی که دخالت نکنه در امر عزل و نصب و بقیه شرایطی که الان نمیخوام بگم. وقتی امام هشتم علیه السلام قبول کردن، شیعیان شروع کردن اعتراض کردن به حضرت، گفتن آقا شما چرا قبول کردید؟ حکومت مأمون حکومت جور بود، حکومت باطل بود، شما به چه دلیلی قبول کردید؟ امام هشتم علیه السلام استناد کرد، فرمود به همین کار حضرت یوسف در اینجا، فرمود مگه یوسف به پیغمبر پیغمبر نبود؟ گفتن چرا. حضرت فرمود پس چرا قبول کرد وزیر خزانه داریه اون ملک جور بشه، اون پادشاه باطل. وقتی در فشار قرار میگیرد حجت معصوم، میتواند این کار رو بکند. روشن شد؟ من از اینجا میخوام یه نتیجه بگیرم. بعضی از افراد از این که امام رضا علیه السلام نپذیرفته است مقام خلافت رو از مأمون، یا پذیرفته است مقام ولایت عهدی رو از مأمون، خواستن بگن آقا امامت خیلی امری منصب الهی نیست، چون اگه منصب الهی بود بعد حضرت میپذیرفت. اشتباه، منصب الهی هست، کما که حضرت یوسف هم منصب الهی پیامبری رو داشت. در این حال توی شرایط بحرانی وارد حکومت جورم ممکنه بشه، تا حد وزارت هم پیش بره، ایرادی نداره. از باب تقیه این کار جایزه. نمونه قرآنیش هم کار حضرت یوسف علیه السلام بود که نسبت به اون پادشاه جور انجام داد. این نکته ایست برای بعضی از سرورانی که الان در خدمتشون هستیم. البته همه شما بزرگ و سرورید برای ما، ولی بعضی از افراد یه مطالعات دیگری هم دارن. این نکته برای اونها انشالله امیدوارم مفید بتونه واقع بشه. خب عرضم تمام. پروردگارا به آبروی امام هشتم علیه السلام در امر ظهور فرزند بزرگوار اون حضرت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، تعجیل بفرما. پروردگارا وجود نازنین امام زمان ما را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به آبروی امام هشتم علیه السلام همه ما رو در مقابل نفس امارمون یاری بفرما. پروردگارا ما را از وساوس شیطان و نفس اماره دور بدار. پروردگارا بین ما و محمد و آل محمد جدائی مینداز. ما را از علوم قرآن و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بهرمند بفرما. حسن عاقبت به همه ما، کرامت بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل، مرحمت بفرما. ما را ببخش و بیامرز. والدین ما، ذوی الحقوق ما، ببخش و بیامرز. آنها که به ما التماس دعا کردند، هر کجای عالم که هستند، دعای خاص ولی عصر علیه السلام رو شامل حالشون بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.